بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون فما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. این کریمه از غرر آیاتی است که گذشته از مسائل توحیدی در تعیین معارف اجتماعی اقتصادی سهم مؤثری دارد، لذا عده زیادی از صحابه را توانست خوبی تربیت کند. این که فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی باید از محبوبتون بگذرید، برای این است که انسان را رها کنم، گرچه فطرتن الهی است اما چون این فطرت به غیب مأنوس است و طبیعت به شهادت و حس نزدیک است، ممکن است گرفتار طبیعت بشود. از این جهت به جایی میرسد که دینهم دنانی رو، چون به اینجا میرسد که دینهم دنانی رو، هم قهرن بیش از حد ارتزاق ذخیره میکند، مال را دوست دارد و این دوستی مال مایه شح و بخل می شود و این شح و بخل در درون جان انسان مال دوست سنگر می گیرد، دشمن همخانه خواهد شد. این خطرات را قرآن گوشزد کرد، همون به احذرت انفس و شح، یعنی شح و بخل که دشمن انسان است در درون جان او احضار شد، یه دشمن درونی است. و احذرت الانفس و شح، یعنی ذات اقدس اله روح را پیش شح و شح را پیش روح حاضر کرده است. بعد هم فرمود من یوق شح نفسهی فلایکه هم المفلحون، اگر کسی از این دشمن درونی برهد فلاح میرسد. اگر سخن از هی علی الصلات است، هی علی الفلاح هم هست و راه فلاح هم وقایه از این شح است. وگرنه انسان به جای میرسد که اگر دینهم دنانی روهم شد، نظیر مشرکینی که به من الناس من یتخذون من دون الله اندادن یحبونهم که حب الله خواهد بود. این مال را دوست دارد اونطوری که مؤمنین خدا را دوست دارند و همونطوری که وثنیین اوثانشون را دوست دارند، مالداران زرشون را هم دوست دارند، به عنوان اینکه برای اینها یک کمال است، لذا تکاثر و تفاخر هم به همراهش هست. از این جهت ذات اقدس اله راه های خطر را اشاره کرد، اونگاه رمود اگر بخواهید به مقام بر برسید باید از محبوبتون بگذرید که جز ذات اقدس اله چیزی محبوبتون نباشد. مطلب دیگران است که این کاری به مسئله زکات ندارد، البته زکات هم مشمول این هست، اما این چنین نیست کسی که زکاتش را داد دیگر مشمول این آیه نباشد، و یا کسی که مخاطب به حکم زکات مکلف به تزکیه مال نیست مشمول این آیه نباشد، به دلیل همون آیه 177 سوره بارکه بقره که مسئله ایتاء المال علی حبه را در مقابل زکات قرار داد. فرمود لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب والنبيين، که این بخش اعتقاد است، و آت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائرين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه، که این بخش های مسائل عبادی مالی و مانند آن است که مسئله آت مال علی حبه را در کنار و اقام الصلاه و آت الزکا قرار داد. بخش مربوط به اوصافش هم از دلمفون به عهدهم شروع می شود. از اینکه تفصیل قاطع شرکت است معلوم می شود که و آت المال علی حبه غیر از مسئله و آت الزکا و امثال ذالک است. پس کسی که زکات داد یا اصلا مخاطب بکم زکات نبود، او مشمول این کریمه هست که لن تنال البر حتی تنفقوا مما تحبون. مسئله بعدی آن است که انفاق اختصاصی به مال ندارد. انسان گاهی آبرو می دهد برای نجات یک مؤمنی، گاهی مال می دهد، گاهی جان می دهد برای حفظ دین و مانند آن. هرچه محبوب است و در راه خدا انفاق بشود مشمول این کریم است، انفاق جان و انفاق مال. اون روایتی که مرحوم کلینی نقل کرد که فرمودن ان العبدان کم سمنن و هیل جنه علا فلا طبیعوها بها، یا ان لانفسکم ثمنا وهی الجنه، که دو روایت است با دو درجه، یکی بدن را قیمت گذاری می کند، یکی روح را که می فرماید خودتون را به کمتر از بهش نفروشید. اگر کسی این بدن را در راه خدا انفاق کرده است، در جهاد و امثال ذالک به خدا تقدیم کرد، این محبوبی را در راه خدا ایثار کرده است. پس گذشته از این که انفاق مال را شامل می شود، انفاق جان را هم شامل می شود، انفاق ارز و آبرو رو هم شامل می شود. اگر کسی اقدام بکند، نامه بنویسد، تلفنی بکند، برود از کسی خواهش بکند که حاجت یک برادر مؤمنی برطرف بشود، او باید آبرو نثار کند. اگر این آبرو که پیش او عزیز است او را نثار کرد تا مؤمنی را از یک خطر برهاند، این مشمول همین لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون خواهد بود. هر چه که محبوب انسان است و نثارش مشروع است و برای رضای خدا صرف شد، مشمول این لن تنالوا البر خواهد. مطلب بعدی آن است که اگر علم با عالم متحد است، یعنی اتحاد عالم و علم حق است، عمل هم با عامل متحد است، عامل هم با عمل متحد است. و ائمه علیهم السلام از اون جهت که مصداق کامل این کارهای خیرند و مصداق کامل این حکم و احکام الهیان، خودشون با این معارف یکسان خواهند بود. رضا همونطوری که درباره ائمه علیهم السلام به اینها گفته میشود شما موازین قسطید، میزان اعمالید، صراط مستقیمید، به اینها هم گفته میشود شما بر و تقوایید، چون بر و تقوا هم زوری دارن. همونطوری که در احوال برزخ و قبر آمده است که نماز به صورتی متمثل میشود، زکات و روزه هم به صوری متمثل میشود و بالاتر از همه ولایت به یک صورت زیباتر از همه متوسل می شود، معلوم می شود اینا یه وجود مثالی دارن. وقتی وجود مثالی داشتن، بالاترش که وجود عقلی هم باشد یقینا دارن. و انسان کامل که همه معارف را یافت و عمل کرد با اینها یکی خواهد شد. لذا در همون روایتی که در تفسیر شریف نور السقلین آمده است، امام معصوم به عنوان بر و تقوا تطبیق شد که ما حقیقت تقواییم، ما حقیقت بریم. او قبل از ملک شدن است، او البته فعل غیر از فاعل است. لذا همین روایت شاهد خوبی است که فاعل خیر خیر از اون فعل است، ولی خودش خیر است. همین روایت هم شاهد است که هم فاعل خیر است هم فعل خیر است. منتها اون مرحله‌ای که با فاعل متحد است بالاتر از اون مرحله‌ای است که با فعل متحد است یا خود فعل تشکیل می‌دهد. و چون امام معصوم سلام الله علیه انسان کامل است و حقیقت بر اوست، او باید مسئله بر رو نیل به بر رو امثال ذالک را تشریح کند. کی به این مقام میرسد و کی به این مقام نمیرسد؟ یه بیان نورانی در نهج البلاغه هست که هست امیر خودشون رو معرفی میکنن، میفرماین به این که انی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومت لائم، سیماهم سیما صدیقین و کلامهم کلام الابرار. من از گروهیم که هرگز سرزنش کننده ها در ما اثر نمی گذارد که ما از وظیفه دست برداریم و کلام ما هم کلام صدیقین است و سخن من هم سخن ابرار. این تزکیه مر نیست، این معرفی کردن خود هست در موقع ضرورت و لزوم که من از این سنخ انسان های به مقصد رسیدم. چون که درباره خود اهل بیت علیه السلام هم در پایان خطبه 87 در که فانزلوهم به احسن منازل القرآن و ردوهم ورود الهیم الاتاش، خودش رو اول معرفی میکنن، بعد میفرمایند به این که معنای بر و ابرار را از ما بشنوی. در پایان خطبه 192 این چنین میفرماید و انی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومت لائم، سیماهم سیما صدیقین و کلامهم کلام الابرار، امار اللیل و منان النهار، متمسکون به حبل القرآن، یحیون سنن الله و سنن رسوله، لا یستکبرون ولا یعلون ولا یقلون ولا یفسدون، قلوبهم فی الجنان و اجسادهم فی العمل. اگر مستمعین ظرفیتی می داشتن و اونها خود را اون طوری که بود معرفی می کردن، اونگاه ما می فهمیدیم که اینا در چه مقامی راه دارن. و در بخش دیگری که از سخنان او حضرت هست، یعنی در نامهایی که برای معاویه علیه اللعنه می نگارد، می فرماید اگر خود ستایی ممنوع نبود من اون چرا که داشتم می گفتم. اینها برای بیان حجت است در حقیقت، نه تزکیه مرد به خود ستایی. همود ما از این قومیم که چهره ما، علامت ما، وسمه و سمه و نشانه و سیمای ما سیمای صدیقین است و کلام ما کلام ابرار. اون ابرار میتواند بگوید چی بر است و چی بر نیست و کی میتواند به بر برسد و کی نمیتواند. نمونه مثبت و منفی را خود است امیر سلام الله علیه بیان کرد که چه گروه میرسند و رسیدند و چه گروه محرومند. در کلمات قصار، در بحث جهاد و امر معروف و نهی از منکر، شماره 374 کلمات قصار فرمود منکر منکر، کسی که منکر را انکار میکند و امر معروف و نهی از منکر را اعمال میکند و دیگران ترک میکند، اینا چند گروه هم. فمن هم المنکر للمنکر به یده و لسانه و قلبه، که از سجهت با منکر مبارزه میکند، فذالک المستکمل لخصال الخیر. این گروه اولن که ممتازه. طبقه دوم کسانیان که المنکر به لسانه و قلبه، اما و تارک به یده، فذالک متمسکن به خصلتین من خصال الخیر و مزیع خصلتن. این یکی را که انکار با دست است او رو تضییع کرده. طبقه سوم کسانی هستند که من هم المنکر به قلبه و تارک به یده و رسانه، فذالک الذی زیه اشرف الخصلتین، یعنی امر معروف و نهی از منکر لسانی و یدی را رها کرده، فقط قلبن منزجر است و تمسک به واحدته. و از همه این سه گروه گذشته کسانی هستند که امر معروف و نهی از منکر را در هر سه مرحله ترک می کنند. و من هم تارکن لانکار المنکر به لسانه و قلبه و یده، فذالک میت الاحیا، او در بین زنده ها به سر می برد ولی مرده است. این میت الاحیا درباره عالم بی عمل هم تطبیق شده است که اون در یک خطبه دیگری است که اون را می خوانیم. بعد همود به ما اعمال البر کلها ولی جهاد و بی سبیل الله این دل امر معروف و نهی علی المنکر الا که نففتن فی بحر لجی، سایر کارهای خیر در برابر امر معروف مثل نمست نسبت به یم و دریا. خب اگر کسی بخواهد به همه اعمال بر برسد تا صحرا دل باشد در کارهای خیر، مهمترین بخشش امر معروف و نهی از منکر است. و اگر کسی همه این بخشا را ترک کرد در بین زنده ها مرده است، چون که شهید رضوان الله علیه در بین مرده ها زنده است. بخش دیگری از خطبه های حضرت عالم بی عمل را که فتنه انگیز است اون را هم میت الاحیا می داند. در خطبه 87 که اوصاف متقین و فاسقین و امثال ذلک را بیان میکند، میفهمد و آخر قد تسمى عالما وليس به، به عالم نامیده شد ولی عالم نیست، فقتبس جهائل من جهال و ازاریل من زلال، دامی برای توده عوام پهن کرد. اونگاه در ذیلش فرمود فصورتو صورت انسان و القلب قلب حیوان، لا یعرف باب الهدى فیتبعه ولا باب العمى فیصد عن و ذلک میت الاحیا. علیه حال اینها یا دو گروهن یا یک گروه میت الاحیا. پس بهترین نمونه برای رسیدن به او همون امر معروف نهی از منکر است که به نوبه خود انفاق ارز است، گاهی انفاق مال است و گاهی هم انفاق جا. مطلب دیگران است که این آیه گرچه جزء غرر آیات است و هیچ اختصاصی به اهل کتاب ندارد، گرچه در سیاق آیات اهل کتاب آمده و اختصاصی هم به مسائل مالی ندارد، اما چهره حکومت را هم خوب ترسیم می کند. این قضایایی که در بحث دیروز نقل شد، عکس العمل اون قضایا را هم که مراد فرمودید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم انجام داد، این نشانه عاطفه متقابل بین متشرعین و صاحب شریعت است. یعنی اگر چنونچه انسان سعی کند محبوب ترین چیزی را که در اختیار دارد در راه خدا انفاق کند، ذات اقدس اله هم فوراً ترمیم می کند. اون نمونه ها را خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم به زودی ترمیم کرد. یعنی وقتی این آیه نازل شد لن تنالوا البر، طبق نقل زمخشی در کشاف به مفسرین دیگر، ابو طلحه انصاری به حضور حضرت عرض کرد بهترین مال من همین باغ مشجری که آب از خودش دارد، این رو من خدمت شما تقدیم کردم به عنوان صدقه، هر کاری میکنید بکنید. اونگاه فوراً حضرت این رو دیگر بین فقرای مدینه تقسیم نکرد، بین بستگان نزدیک ابو طلحه تقسیم کرد. گاهی ممکن است انسان مجذوب یک حدیثی بشود اما بعدها اون جذبه ادامه پیدا نکند، انسان به زحمت بیفتد. کمن کسانی که جذبه به طور مستمر نصیبشون می شود. یه وقت انسان پای سخنرانی، پای درس یک مدرسی، کنار کتاب یک نویسندهی، کنار تشییع جنازهی، از کنار قبرستانی، گاهی حالی بوده است می داد و دفعتا تصمیم می گیرد. تصمیم می گیرد که راه خیر را طی کند و با آسانی هم دست از بدیها و زشتیها بر می دارد. اما این حالت همیشه دوام ندارد. این همان است که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، بعد انسان به حال عادی می افتد، سخته بتونه اون راه را ادامه بده. اونگاه ممکن است نگرانی ها، دردسر ها، وسوسه ها، حسد ها انگیخته بشود. کسی که محصول عمر او یه باغ مشجر با آب است در منطقه سوزان حجاز، این دفعتا مجذوب آیه شد، آمده این باغ را در خدمت حضرت قرار داد. حضرت هم در کمال درایت و عقل این را در همون خانواده خود ابو طلحه انصاری توضیح کرد که بعد دیگه مشکلی به بار نیاد. کمن کسانی که نظیر اهل بیت علیهم السلام و یؤثرون علی انفسهم باشند در حد اعلا، یا و یطعمون الطعام علی حبه باشند در اوج گذشت و ایثار. گاهی حالی به آدم دست میداد، انسان عبای خود، قبای خود را به کسی میدهد، بعد وقتی در بدن او میبیند وسوسه در او پیدا میشود. برای اینکه مبادا همچه حالتی رخ بدهد، حضرت او را در همون داخله خانواده فوراً تقسیم کرد که دست بیگانه نباشد. نمونه دیگری هم جریان زید ابن حارثه بود که بهترین اسب را به حضور مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اهدا کرد برای اینکه به آیه لن تنالوا البر عمل کرده باشد. حضرت هم بلافاصله همون اسب را به پسر زید ابن حارثه، یعنی اسامه ابن زید که فرمانده لشکر بود، داد. خب این کمال عقل است. این که زید ابن حارثه در بحث دیروز اشاره شد که انه وجد فی نفسه شیئا، خواست به حضرت عرض کند که من ایرو صدقه دادم و شما چرا به پسرم دادید، حضرت فرمود خدا از تو قبول کرده. این برای آن است که کار ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مقام تربیت آیت و نشانه خوبی از شریعت است که اگر کسی متشرع بود و مال محبوب را در راه ذات اقدس اله داد، صاحب شریعت هم زود جبران می کند، نمی گذارد که انسان بالاخره بدون پاداش برود، اونم محبوب ترین چیز را به او اعطا می کند. نشانه این که دین انعطاف و گرایش متقابل را حفظ کرده است اینه که از این طرف به مکلفین می‌فرماید شما اگر بخواید به مقام ابرار برسید باید از بهترین مالتون بگذرید. از اون طرف به مسئولین جمع زکات دستور می‌دهند که شما وقتی که می‌خواهید زکات بگیرید اون مال‌های خوب رو انتخاب نکنید، کرائم اموال رو نرید نگیرید. البته اگر چون که گوسفند و گاو و شتر محزوله بود، ناقص بود، معیب بود و امثال ذالک، اون را فقه مشخص کرد که مجزی نیست. ولی اگر گوسفندی سالم بود ولی بهتر از او، هر بهتر از او هم در رمه بود، این که مأمور جمع زکات است به سراغ کرائم اموال مالدار نرود. هم از این طرف به عاملین زکات میگوین شما اون خوبها را انتخاب نکنید، هم از اون طرف به انسانهای مکلف می‌فرمایند اگر خواستید به مقام ابرار باریابید باید اون مالهای محبوب را اعطا کنید. این یک مکتب خوبی است برای تربیت متقابل. نوع این قصه هایی که نقل شد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همین کار را کرده است، از همین قبیل است که یک عاطفه متقابل است و اون چه هم که در فقه ملازم فرمایید که از این طرف عاملین زکات موظفن که انتخاب نکنن، از اون طرف معدیان زکات برایشون راجح هست که بهترین مال را بپردازند، برای حفظ هم این تربیت متقابل است. روایات فراوانی در جوامع روایی آمده، بخشی از اونها مربوط به باب زکات هست. مقداری از اون روایات رو مرحوم صاحب وسائل در کتاب زکات در ابواب زکات نقل کرده، باب 14 ابواب زکات انعام، اونجا این روایات نقل کرده که حق اختیار با کیست، آیا با عاملین زکات است یا با مؤدیان زکات. اونجا روایتی از خود هست امیر سلام الله علیه است به عنوان بخشنامه که امام ششم سلام الله علیه می‌فرماد که امیرالمؤمنین مصدقی را، یعنی مأمور جمع صدقات را، از کوفه به بادیه کوفه فرستاد، بعد فرمود یا عبدالله انطلق و علیکه به تقوی الله وحده لا شریک له و لا تؤثرن دنیا که على آخرتک و کن حافظا لما اعتمنت که علیه راعیا لحق الله فی حتی تأتی نادی بنی فلان، یعنی حافظا لدین الله، برو حرکت کن، وقتی به نادی یعنی انجمن محفل اون گروه رسیدی به اونها بگو فی نادی کن منکر، نادی یعنی مجلس، منتدا هم یعنی محفل، تأتی نادی بنی فلان فإذا قدمت فنزل به ماه من غیر انتخالت عبیات هم، تو خونه هاشون نرو، همون کنار چشمه و کنار نهر و رودخونه اونجا بشین، بعد اعلام بکن وقتی که رفتی اونا آمادگی رو اعلام کردن، برو مال اینها رو به دو قسمت تقسیم بکن، هر قسمت رو که خود اونها خواستن بپذیرن تو قبول بکن. مثلا تو 10 گوسفند از این رمه طلب داری، این رمه 1000 گوسفند دارد، اول اینها را به 2 500 تقسیم بکن، هر کدام را که اونها قبول کردن قبول بکنن، اون 500 را که اینا قبول کردن علاهده در اختیارشون قرار بده، بعد این 500 را هم به 2 تقسیم بکن، 2 250 هر کدام را اینا قبول کردن تو حرف نزن، اون 250 را هم تقسیم بکن تا برسد به 2 10 که 1 10 سهم توست، اون 10 دیگر سهم اینها، یعنی 490 مال اینهاست، 10 مال تو. اما همینطور قدم به قدم حق انتخاب را به اینها بده. از اون طرف به اینها میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از این طرف به مأمور جمع زکوات دستور میدهد که حق انتخاب را به اینها بده، فشار نیار مردم. ممکنه تو مال خوب را از اینها بگیری اونها حرف نزنن، اما نه تو به مقامی رسیدی نه اونها به مقامی بار یافتن. بگذار اونها با دست خود از اون محبوبشون بگذرن و من یوق شوه نفسی فالای جام المفلحون بشود، وگرنه ممکن است بخشی از مسائل مالی با برنامه زود گذر حل بشود، ولی نه اون برنامه های اساسی حل میشود و نه اینها به اون مقام ابرار راه پیدا میکنند. روایات فراوان است که در این باب مرحوم صاحب وسائل نقل کرده است. روایت دومش هم که از امام صادق است این مضمون را تفهیم می کند، البته نه به این وسعتی که در روایت اول بود. سوم هم مضمون روایت اولا را که تقسیم دو جانب است تایید می کند و روایات بعدی هم باز حق انتخاب را به صاحب مال می دهد و در جمع می فهمد به این که شما از کرائم اموال مردم بپرهیزید. والحمدلله رب العالمین.